به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12 از شما دعوت می کنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز با سفر به نوشهر در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش حضور یافتند. رئیس سازمان حج زیارت گفت در صورت محقق شدن موارد خواسته شده از سوی ایران مشکلی در زمینه اعزام به عمره نداریم. اعزام زائران به عتبات در ایام محرم از 20 شهریور آغاز می شود و تا پایان شهریور روزانه 2000 زائر به عتبات اعزام خواهند شد. معاون هشت شعبی عراق کنسولگری آمریکا در بصره را عامل بروز ناآرامی در این شهر دانست. دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت گفتگوهای صلح سازمان ملل به علت کارشکنی ائتلاف سعودی فرو پاشیده است. یک روز بعد از برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه، امارات متحده عربی در واکنش به این نشست خواستار بازنگری در سیاست کشورهای عربی درباره دمشق شد. نشریه میدل ایستای نوشت آمریکا و انگلیس با دادن سلاح به عربستان سعودی و انتقال این سلاح‌ها به شبه جزیره عربستان در حال تقویت القاعده در این شبه جزیره و به ویژه در یمن هستند. و ده‌ها تن از مسلمانان و فعالان حقوق بشری با تجمع مقابل سفارت نیجریه در لندن خواستار آزادی فوری شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه شدند. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بالله اعتصمت و بالله افق و علی الله اتوکل. با نام و یاد پروردگار عزیز و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام علیکم دوستان عزیز شنونده، مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی معارف. ساعت 12:25 است. آرزوی بهترین ها رو برای شما بزرگواران شنونده داریم و معرض هدایت‌فر از همین ثانیه ها به اتفاق همکاران ارجمندم در پخش شبکه سراسری معارف در کنار شما هستیم. دوستان من تهیه کننده آقای محمد حسین پور، صدا بردار آقای امید روحی و هماهنگ پخش آقای محمد حسین آزما با افتخار با مجموع برنامه‌های در حوزه دین و معارف اسلامی تا ساعت 18 امروز در کنار شما هست. که فرصت همراهی ما رو با این بخش از برنامه ها داشته باشید. خوشحال میشیم که نظر، انتقاد و پیشنهاد شما عزیزان رو هم بشنویم و از طریق ارسال پیامک به سامانه 30553 یا از طریق تماس با شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. روزهای پایانی تابستان 1397 هست. امروز یک شنبه 18 شهریور ما رو داریم سپری میکنیم، 28 ذوالحجه، و در آستانه ماه محرم، ماه عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که همه عاشقان حضرت و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در نقاط مختلف این کره خاکی آماده برگزاری مراسم عزاداری هستند در ماه عزیز محرم. انشاءالله که توفیق بهره‌مندی از این ماه عزیز رو خدای متعال به ما عنایت بکنه و بتونیم با شخصیت آقای امام حسین علیه السلام قیامشون و اهداف قیامشون بیش از پیش آشنا بشیم و اونها رو در زندگیمون انشاءالله به کار بگیریم. مثل هر یک شنبه ارتباطی داریم با معاون محترم فرهنگی آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ، جناب حجت الاسلام سلامی، که خدمتشون سلام عرض میکنم. روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. پیشا پیش تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام و ورود به محرم الحرام رو. من در خدمت
قربان شما. آیه سلامی، مطمئنن شما و همکاران پرتلاشتون در آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی علیه السلام با توجه به اینکه در آستانه ماه محرم هستیم تدارک وسیعی رو دید برای اجرای برنامه‌های مختلف در این ماه عزا که خواهش می‌کنم به سمع مخاطبان ارجمند رادیو معرف برسونید.
بله، خدمتتون عرض کنم. خب ما برنامه‌های متعددی رو برنامه‌ریزی کردیم در ایام شب‌های محرم الحرام. ما انشالله در دهه محرم مراسم سخنرانی و مداحی رو انشالله هر شب بلافاصله بعد از اقامه نماز مغرب عشا در شبستان امام خمینی خواهیم داشت. حضور حیات مذهبی میدونید جناب هدایت‌فر عزیز در شیراز یک رسمیه.
بله.
به تمام حیات مذهبی شیراز تقریبا اینها وارد فضای آستان میشن، از صحن امام جواد علیه السلام وارد میشن و از صحن حضرت معصومه خارج میشن و این از ساعت 9 شب شروع میشه تا تقریبا 2-3 صبح ادامه پیدا میکنه و عزاداری ها به صورت زنجیرزنی در فضای حرم هست و عموم مردم شیراز هم تشریف میارن و این مراسم رو میبینن و در عزاداری ها شرکت میکنن. خب یکی از برنامه ها و پتانسیل های بزرگی که در حرم اتفاق میفته. یکی دیگه از برنامه های ما بلافاصله بعد از اقامه نماز ظهر است، در 10 شب ان شاء الله 10 روز مراسم مداحی رو خواهیم داشت. قرائت زیارت عاشورا صبح از ساعت 6:30 دقیقه در حرم برگزار خواهد شد. این بخش برنامه مراسماتی آستان هست.
بله.
ما یه طرحهایی رو هم مد نظر قرار دادیم انشالله انجام خواهد شد. بزرگترین مراسم شیرخارگان حسینی رو که در استان فارس انجام میشه در حرم مطهر هست، جمعه 23 شهریور از ساعت 8 صبح انشالله آغاز خواهد شد در شبستان امام خمینی و صحن‌های مطهر که تخمین میزنیم قریب 30,000 نفر انشالله جمعیت وارد فضای آستان بشن.
بله.
و این مراسم با شکوه انشالله برگزار بشه. یه طرحی رو داریم به نام طرح قرآنی من تلاوت قرآن را دوست دارم که از منبعث شده از کلام وجود مقدس حضرت ابوعبدالله علیه السلام هست که در ایام محرم و سفر عزیزانی که تمایل دارن هدیه کنن به ساعت مقدس حضرت ابوعبدالله آیاتی از قرآن کریم رو به سایت مراجعه میکنن، آیات رو میگیرن و این آیات رو تلاوت میکنن و این برکات بسیار زیادی داره. پارسال استقبال شایسته‌ای در این زمین اتفاق افتاد و چندین ختم کامل قرآن هدیه به ساعت مقدس حضرت ابوعبدالله علیه السلام شد. یکی دیگه از برنامه های ما و طرح‌های ما بوستان کودک است که در ایام محرم به صورت اردوهای جهادی در مناطق کمبرخوردار در شیراز در دهه اول محرم تشریف میبرن مساجد، تکایا و بخش‌های مختلف برنامه کودک رو اونجا اجرا میکنن با تئاتر عروسکی و بخش‌های مختلف و مجریگری که این اتفاق انشالله در ایام دهه محرم انشالله اتفاق خواهد افتاد. محفل انس با قرآن ما در دهه اول محرم برگزار خواهد شد. مراسم ویژه کودکان رو بحث عزاداری و مداحی رو ما انشالله برای کودکان از ساعت 8 تا 11 صبح برگزار کردیم انشالله و شب هم همچنین در دارالقرآن که عزیزان که میان برای عزاداری هم بتونن خودشون عزاداری داشته باشن و خدمتتون عرض کنم این در این فضا قرار بگیرن، هم فرزندانشون با آموزه‌های حضرت ابوعبدالله علیه السلام آشنا بشن. ما در این رابطه هم برنامه‌ریزی دقیق انجام دادیم که بتونیم انشالله این پیام‌های محرم رو برای کودکانمون هم انشالله منتقل کنیم و اثر بخش بشه. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. فکر می‌کنم که توضیحات کافی و وافی از تالی اشاره بهش فرمود. امیدواریم که هم مجاورین حضرت احمد ابن موسی الکاظم و هم زائرینی که این روزها توفیق سفر به شیراز رو دارن، حرم سوم اهل بیت در ایران اسلامی، از این برنامه‌های معنوی بتونن به بهترین شکل استفاده بکنن. از همینجا بهترین سلام‌های خودمون رو تقدیم بکنیم به محضر این امامزاده بزرگوار. اللهم صل علی السید السادات الاعاظم احمد ابن موسی الکاظم الشهید المظلوم. آی سلامی، خیلی متشکرم.
احسنتون، خدا توفیقتون بده. انشالله التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه. 12:09:15 شبکه رادیوی معارف رو گوش میکنه دوستان شنونده. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرس و موج ام ردیف 1071 کیلوهرس دریافت میفرمایید. اجازه میخوام که مروری داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های این بخش یک شنبه، بخش اسگاهی برنامه ها که انشالله تا ساعت 18 تقدیم شما خواهد شد. حدود 12:10 برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم. 12:40 با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات باشکوه و معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 13:04. بعد از اذان، دعا و نیایش برنامه شاهد رو میشنویم که با زندگی شهید مهراب آیت الله مدنی بیشتر آشنا میشیم. از دین میپرسم بیان نکته های کاربردی از منظر قرآن و حدیث هست با گفتار حجت الاسلام قومی که 13:25 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. منشور امیر همراه هست با کارشناسی و درس گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین محدثی. 13:35 دقیقه این برنامه رو بشنوید. شرح حکمت های 323 و 324 نهج البلاغه. پیام ولایت 13:50 دقیقه پخش خواهد شد، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری. و ساعت 14 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. در فرصت بعدی انشالله من فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها رو تا ساعت 18 خدمتون عرض خواهم کرد. اما همراه میشیم با برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، شنوندگان زمزم احکام. در قسمت ابتدایی برنامه امروز با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحث احکام عزاداری رو بررسی میکنیم. خدمت حضرت عالی جناب وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم جناب وحیدپور. اولین بحث در این موضوع رو در فرصت قبل حضرت علی بیان فرمودید در خصوص جایگاه عزاداری در فقه اسلامی و همینطور از میان احکام متعدد گفتید عزاداری بعضی جاها واجب حتی ممکنه باشه و به هر حال بعد از اون قطعا مستحب هست و آداب خاصی داره و تعابیر متفاوتی در بیان مراجع معظم تقلید ما در این خصوص داریم که خب حکم فقهی رو معلوم میکنه. خب شما فضیلت رو گفتید، جایگاه مهمش رو اشاره کردید. معمولا یک موضوعی که در مباحث دینی جایگاه ویژه و ممتازی داره، از اون طرف اگر خدا نکرده دچار اشکال یا آسیب بشه، اون وقت کار خیلی خودش رو نشون میده و اون آسیب ممکنه نمایان بودنش چند برابر از موضوعات مشابه باشه. در این مبحث ما چگونه باید از نظر دینی کار رو به پیش ببریم که هم به اون چه که در فضیلت این کار بسیار با عظمت گفته شده بهش برسیم و دچار اشکال و آسیب نشیم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. اولا این رو عرض بکنم، ما وقتی که صحبت از آسیب‌های عزاداری می‌کنیم، این به دو معنا نیست که ما معتقد باشیم حتما عزاداری های ما همراه با این نقاط منفی است، این آسیب ها درش هست. خیر، همونطوری که در بحث پزشکی آیون اطبا میگن و معتقدن که پیشگیری مقدم بر معالجه است، ما هم در این گونه مباحث معتقدیم که باید آسیب های احتمالی را بیان کنیم، نه اینکه این آسیب ها حتما وجود داره تا اینکه انشالله اهالی این، اصحاب این مجالس، بانیان این مجالس که حالا هم خود برگزار کنندگانند، هم وعاظ محترمان، هم مادهین و ذاکرین اهل بیت هستند و حتی خود مردمی که شرکت میکنن، پیشگیری کنن انشالله از ورود این آسیب‌ها.
بله. به بیان دیگر حضرت علی میخواد تاکید بفرمایید اگر ما خدای نکرده آسیب‌ها رو میگیم به این معنی نیست که عزاداری‌های ما غالباً دوچار این آسیب‌ها هست، نه، غالباً عزاداری ما درسته و مردم با اون نیت پاکی که دارن و اخلاصی که دارن کارو دارن درست به پیش میبرن، اما همونطور که گفتیم یک اشکال کوچیک هم برای این کار مهم خیلی بزرگ هست که باید برطرف بشه.
حالا همین نکته اولی که من می‌خواستم عرض بکنم که خیلی روش تاکیده و در روایات ما تاکید شده، مسئله اخلاص که اتفاقا بر زبان جناب عالی این مسئله جاری شد، بنده همین رو می‌خواستم عرض بکنم که مهمترین عنصر ارزنده این مجالس اخلاص. روایات فراوان، من آدرس بدم خوبه که شنوندگان عزیز ما هم به لحاظ فضائل عزاداری به کتاب ها مراجعه کنن هم به لحاظ فتاوا. خب در روایاتی که فضائل عزاداری بیان شده، خب روایات زیادی ما داریم و کتاب های زیادی داریم، یکی از بهترین کتاب ها کتاب کامل و زیارات مرحوم ابن قولویه که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده و روایات عجیبی است واقعا که چقدر اجر، ثواب، فضیلت برای برگزاری این مجالس بیان شده، برای اشک و گریه بر حضرت سید الشهدا بیان شده. کتاب‌هایی هم که مربوط به احکام عزاداری، خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی خب کتاب‌های متنوع خوبی واقعا چاپ شده، استفتاء شده از آقایون مراجع و از خود مقام معظم رهبری، علاوه بر استفتاءات صحبت‌هایی که ایشون به مناسبت‌های مختلف هر سال داشتن در جمع مبلغین به مناسبت ایام محرم، خب همین آسیب‌ها رو تقریبا میشه گفت که احصا کردن، استفتا کردن، حکمش رو پرسیدن، اینام هست. بله. من میخوام عرض بکنم به برنامه ما که خیلی مختصره و کوتاه بسنده نکنن، به کتاب ها مراجعه کنن. مخصوصا من توصیه میکنم به افرادی مثل خود زاکرین، مادهین و وعاز، اینهایی که بیشتر تو متن این برنامه ها و مجالس هستن، انشالله احکام رو از این کتاب های احکامی به دست بیاورن. عرضم اینجاست که در این روایاتی که ما بیان کردیم بیشتر تکیه بر اخلاص داره. وقتی اخلاص باشه که انسان کار رو برای خدا میخواد انجام بده نه برای خودنمایی و برای ریا، سعی میکنه جوری انجام بده که موجب رضایت پروردگار متعال باشه. و اینجاست که حد و حدود رو رعایت میکنه، اینجاست که مواظبت میکنه که آسیبی به این عمل خالصانه او وارد نیاد. مثل نماز، ببینید من تشبیه میکنم، شما نماز رو قربتن الله میخوانید و در ضمنی که قربتن الله میخوانید برای اینکه خدا از شما قبول بکنه روتون از قبله بر نمیگردونید، در نمازتون حرف نمیزنید، یعنی اینها رعایت میکنید. خب شما در عزاداری سیدالشهدا وقتی که برای رضای خدا میخواد این عمل رو انجام بدید باید مواظبت بکنید که این آسیب های احتمالی ورود به این عمل بسیار مهم و ارزشمند نکنه. که حالا ما اسم اینا رو بزنیم، مثلا فرض کنیم مثل نماز که میگیم مبتلات داره، یه سری چیزاست مبتلات نمازه، مثلا لباستون باید پاک باشه، بدنتون پاک باشه، رو به قبله باشید، حرف نزنید. خب در مجالس عزاداری هم باید یه سری چیزا رعایت بشه تا این عمل خالصانه مورد رضایت پروردگار متعال قرار بگیره. من اینا رو اگه بخوام دسته‌بندی بکنم چند دسته میشن. یک دسته از این آسیب‌ها مربوط است به اون شکل عزاداری، یعنی ما چه شکلی میخوایم عزاداری بکنیم، این شکل خیلی مهمه. یک دسته از این آسیب ها مربوط میشه به محتوای عزاداری. ببینید محتوای عزاداری چی آقای موسوی نژاد؟ این است که یه منبری میاد روزه میخواند، یه مداح و ذاکر میاد روزه میخواند، نوحه میخواند. این محتوای چجوری باید باشه؟ چه آسیبی تو این هست؟ وقت خود این محتوا اگه بخوام کوتاهش کنیم، باز یه آسیب ممکن است مربوط به خود مضمون باشه، یه آسیب ممکنه مربوط به شکل باشه. یعنی نوحه رو چه شکلی میخونه؟ یک. نوحه رو چی میگه توش؟ یعنی اشعارش چیه؟ اشعار حماسیه، اشعار اخلاقیه، اشعار موعظه و نصیحته، یا خدای نکرده اشعاری است که هیچ فایده‌ای برای دنیا و آخرت شنونده نداره، اشعاری است که شاید مثلا میپردازه گاهی به شکل و شمایل فرض کنید که بعضی از اصحاب سیدالشهدا. اینا نکات بسیار مهمی است که انشالله باید حتما ریز این نکات رو ما بیان بکنه.
بله. و قطعا مردم دوست دارن اونچه که به بهترین شکل مطلوب شارع مقدس هست همونو انجام بدن. بفرمایید در محتوای عزاداری چه نکاتی از نظر آداب و دستورات هست که ما مراعات بکنیم تا مطلوب شارع مقدس اون 100% انجام بشه؟ بفرمایید.
ببینید، من به دلیل اینکه مجالس عزاداری رو به عنوان معرف اسلام میدانم و اکثر مردم اسلامشون از این مجالس میگیرن و در واقع این آیون وعاظ و منبری ها و عزیزان مداح و ذاکر هستن که اسلام رو در قالب این اشعار و روزه ها به مردم معرفی میکنن، لذا باید صحیح معرفی بکنن. این مقدمه عرض من. پس بنابراین محتوای عزاداری حالا فرق نمیکنه، چه روزه باشد، چه منبر باشد، چه نوحه باشد، چه اشعار باشه، نثر باشه، نظم باشه، باید جوری باشه که معرف اسلام کامل و جامع باشه، نه اسلام ابتر، نه اسلام ناقص. این نکته بسیار مهمی است. خب البته بست داره این مطالب، شرح داره، ولی من خیلی گذرا میخوام ازش عبور بکنم. یعنی ما اسلام رو از همه ابعادش اگر بخوایم بهش بپردازیم، باید تو این مجالس جوری معرفی کنیم که هم حماسه توش باشه، غیرت توش باشه، شجاعت توش باشه، اخلاق درش باشه، انسانیت درش باشه، عبادت درش باشه. ببینید، ما عبادت هم میخوایم، ما فقط این نیستش که مردم رو به سمت حماسه ببریم، عبادت هم میخوایم دیگه. بله. اصل این است که مردم بنده خدا باشن. مثلا فرض کنین نماز رو ما باید واقعا مردم رو به سمتش بکشونیم و جذب کنیم.
یعنی
نماز
عزاداری ما اگر منتهی به این بشه که فرهنگ نماز جا بندازه، یکی از اون ویژگی های عزاداری در حقیقت تحقق پیدا کرده،
یکی از اهداف از سید هوشنگ. بله. اینجاست که میتونیم به آسیب هم اشاره کنیم. آسیب چیه؟ این است که خدای نکرده اگر مجالس عزاداری ما با نماز استکاک پیدا کرد، یا با نماز جماعت استکاک پیدا کرد، فرق نمیکنه. تا نیمه شب طول دادیم عزاداری رو، بعد مردم رفتن خوابیدن، نماز صبحشون قضا شد. خب این خوب نیست، صحیح نیست از نظر شرعی. نمیخوام بگم حتما کار خدای نکرده کار حرام است، نه، فقها فتوا ندادن به اینکه این کار حرام است، فرمودن از این کار پرهیز بشه، به موقع انجام بدن و جوری باشه که مردم بتوانن استراحت کامل بکنن برای نماز صبحشون، نماز صبح قضا نشه. بله. پس ببینید نماز خودش مهمه. دو، نماز اول وقت، علاوه بر اصل نماز، نماز اول وقت و نماز جماعت. نماز اول وقت یعنی چی؟ یعنی این که ظهر عاشورا همون نماز اول وقت ظهر است خونده شود، همونطور که از سید الشهدا در میدان نبرد این کارو کردن. نماز جماعت خونده شود، اینا خیلی مهمه، تاکید بر اجتماع مسلمین، تأکید بر وحدت، اینا همه از دل واقعی کربلا بسیار بیرون میاد.
یعنی اگر عزاداری ما را به سمت نماز، نماز جماعت و نماز اول وقت هدایت کنه، یکی از بزرگترین و کاملترین پیام‌های عاشورا تحقق پیدا کرده که البته مسئولین هیئت‌ها و بزرگان و پیرغلامان و حسینی قطعا روی موضوع عنایت ویژه دارن و انجام خواهد شد. خیلی متشکرم جناب آقای بهیدپور.
یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله حسین. یک زلف بار افتاده و حیدر ندارد، این پیشوای کیست مردم سر ندارد. افتاده روی خاک پیشانی خورشید، افلاک می سوزد اگر سر بر ندارد. از اسب می افتد زمین دریای احساس، اما زمین خشکیده و باور ندارد، اما زمین خشکیده و باور ندارد.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو می شنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
عرضم بزرگ شما که اگر خانومی طلاق سوری بگیره که بتونه حقوق بازنشستگی پدرشو ببره بعد از مردنه چی حکمی داره و با هم زندگی میکنه. الان این خانم مثلا طلاق گرفته، با شوهرش داره زندگی میکنه، ولی حقوق بازنشستگی پدرش هم داره میبره. آیا برای میت هم مشکلی ایجاد میشه یا نه؟ مقلد آقای خامنه ای هم هست.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
این کار برخلاف قوانین و مقررات بیمه هست و همچنین دروغ است. طلاق سوری دروغه، هم دروغ حرامه، هم گرفتن این پول برخلاف قوانین و مقررات حرامه. علاوه بر این که حرامه، گیرنده ضامن هم هست و باید این را به ارگان مربوطه برگردونه. بله، برای میت مشکل ایجاد نمیکنه.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، بر چه کسانی روزه واجب نیست؟ پاسخ این سال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
چند گروهن که روزه بر اونها واجب نیست. یک، پیرزن و پیرمردی که نمیتواند روزه بگیره یا روزه گرفتن براش مشقت زیادی داره. دو، مریضی که روزه برای ضرر داره یا خوف و ترس اینو داره که اگر روزه بگیره مریضیش سخت‌تر میشه. سه، مسافری که سفر شخصی میره و 10 روز نمیخواد جایی بمونه، این هم روزه نباید بگیره. 4، خانمهایی که عادت ماهیانه هستن یا خانمهایی که تازه زایمان کردن و به تعداد روزهای عادت ماهیانه باید نفاس نگه دارن، اینها هم نباید روزه بگیرن. 5، خانمی که باردار است و روزه برای خودش یا حملش ضرر داره، او هم نباید روزه بگیره. و گروه ششم، خانم هایی هستن که بچه شیر میدن، روزه برای خودشون یا بچه شیرخوارشون ضرر داره.
قمه زدن و تیغ زنی از روی ارادت و عشق به امام حسین علیه السلام در ایام عزاداری آن حضرت از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
آری، اشکال دارد، مخصوصا غم زنی که هرگز در زمان ائمه خدا چنین چیزی وجود نداشته. مجالس عزاداری امام صادق و امام رضا و امثال این بزرگواران خالی از این مسائل بوده است و همچین آسیب رسوندن مهمی به بدن جایز نیست و ای بسا اینها سبب وهن عزاداری هم میشه. البته کسانی که این کارار میکنن روی عشق امام حسینه، ولی باید بدانن عشق امام حسین امروز اجازه نمیدهد این کارها را بکنن. چرا؟ که دشمنان از اون سوء استفاده کرده و باعث وهن عزاداری میشه.
تکخانی زن خواه قرائت قرآن باشد یا خوانندگی های دیگر، آیا از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ و شنیدن آن برای افراد دیگر چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند توضیح دادند.
خدمت شنوندگان محترم عرض شود که این که زنی شعر بخواند یا اینکه قرآن بخواند فی حد نفسه مانعی نداره، اما بایستی مراقب باشن که صدای او به اجنبی و نامحرم نرسه. یعنی اگر تکخوانی به طوری باشه که مخصوص مجالس زنانه باشه و مطابق با حالتها و وزنهای لهوی نباشه فی حد نفس مانعی نداره، اما اگر که لحن لهوی داشته باشد و یا اینکه نامحرم اون رو بشنود جایز نیست، و یا اینکه جایی باشد که صدای تکخوانی زن رو نامحرم میشنود و مفاسدی بر شنیدن صدای اجنبی مترتب است، در این صورت ابدا جایز نیست.
سلام دادن به امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به سوی قبله و به امام هشتم علیه السلام به طرف شرق، آیا ریشه روایتی دارد و به نظر حضرت عالی سلام دادن به چه صورت افضل است؟ سوالی که برای شما قرائت کردم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره.
در سلام دادن به اهل بیت خوب فراوان داریم و روایات زیادی هم داریم، احترام به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ائمه دیگر. به طور مشخص بخوام عرض بکنم در ماجرای دعبل خزائی که وقتی خدمت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رسید، نقل میکنن وقتی به نام مقدس